بدون تردید اونجایی که ما تجهیزات ساخت داخل داریم اجازه ورود داده نمیشه و نخواهد شد. ولی خب یه جاهایی به طب لازمه که برای نوسازی اینا یه بخشایی طبیعتاً تولید داخل اگه نیست که اینا به طب وارد میشه مشکلی نیست. منطقه خب الان برای تولید داخلان ظرفیت های خوبی الان ما داریم ایجاد شده و یک سری کارهای خوبی هم امسال شده. اینا یک کنسرسیوم هایی تشکیل شدن، یعنی شرکت ها با هم مست شدن، همکاری هم دیگه، انشالله این خودش هم باز توان فنی ما رو در این عرصه افزایش خواهد داد. از همین نمایشگاه میتونین حس کنین که چقدر توانمندی ما داریم. شرکت های قدری که اینجا هستن و با انگیزه اومدن، ما قطعا در این حوزه توانمندی خوبی داریم، بهتر از این هم میتونه بشه.
وزش باد شدید و طوفان همراه با گرد و غبار جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. صبح امروز سرعت وزش باد در منطقه زابل به 112 کیلومتر در ساعت رسید و غلظت ذرات معلق را در زابل به 42 برابر حد مجاز رساند. گرد و خاک شدید همچنین امروز ادارات و مدارس شمال استان سیستان و بلوچستان را به تعطیلی کشاند و پرواز مشهد زابل و بلعکس را لغو کرد.
وزش طوفان شدید در شمال سیستان و بلوچستان. صبح امروز غلظت ذرات معلق در هوای منطقه به بیش از 6262 میکروگرم بر متر مکعب، یعنی معادل 42 برابر حد مجاز رسید و باعث تعطیلی مدارس و ادارات 5 شهرستان شمال استان سیستان و بلوچستان شد.
به تنگ اومده خدا، یعنی زندگی دیگه غیر ممکنش تبرم.
این طوفان که از 2 روز قبل آغاز شده زندگی را برای مردم سخت و دشوار کرده و بیش از 100 نفر از مردم را راهی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی کرد که تاکنون از این تعداد 31 نفر بستری شدند. بیشینه سرعت طوفان هم به 10 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی هم به 400 متر کاهش یافت.
مال روز اندار روزه به بادی اکستان ما خیرگر اینجا دست و پنجه نرم، یعنی واقعا ما مردم اینجا در مضیقه است.
در شهرستان هیرمند به دلیل همجواری با تالاب خشکیده هامون، غلظت ریزگردها و اثرات مخرب طوفان از سایر مناطق بیشتر است. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، هیرمند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک با مدیران شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به شکایات متعدد از تأخیر پروازها خواستار حذف تدریجی بلیط‌های چارتری و رعایت حقوق مسافران شد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت از این پس صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع است. اصغری افزود اعطای مجوز صادرات این اقلام به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و به شرط نبود کمبود داخلی منوط است.
مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت ایرانی ها سالانه 2,100,000 واحد خون اهدا می کنند. پور فتح‌الله افزود اکنون در کشور کمبودی به لحاظ فراورده های خونی وجود ندارد، اما مصرف خون در بیمارستان ها باید مدیریت شود.
سازمان هواشناسی برای استانهای نوار غربی کشور از فردا بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. این بارش ها تا دوشنبه در مناطق غرب و جنوب غرب ادامه خواهد داشت. کبرا رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
با ورود سامانه بارشی فردا در استانهای واقع در نوار غربی کشور مثل استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکلو و رحمت بارش پراکنده رخ میده و از بعد از ظهر فردا در جنوب استان خوزستان نیز وزش باد همراه با خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود. روز دوشنبه و سه شنبه فعالیت این سامانه بارشی بر روی نیمه غربی کشورمون شدت پیدا و برای روز دوشنبه شدت بارش ها در استانهای خوزستان، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه خواهد بود و با توجه به اطلاعی هم که صادر شده برای روز یک شنبه فردا بارش باران در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و لرستان و بعد از ظهر فردا نیز وزش باد شدید و گرد و خاک همراه با کاهش دید و کیفیت هوا در استان خوزستان پیش بینی شده.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:26 است. با با حسین باغنده همراه باشید و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال کاشیما با گل‌های بازیکنان برزیلی خود 2-0 تیم پرسپولیس را در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا شکست داد. در این بازی که صبح امروز با قضاوت فومینگ چینی در ورزشگاه 40,000 نفری کاشیما برگزار شد، لئو سیلوا در دقیقه 58 و سرجینیو در دقیقه 70 برای تیم کاشیما آنتلرز گلزنی کردند. سیلوا در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. ضمن اینکه در دقیقه 92 سیامک نعمتی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا بازی برگشت را از دست بدهد. مسابقه برگشت شنبه آینده در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. اما در پایان بازی سرمربی پرسپولیس با انتقاد از داور گفت دو تصمیم اشتباه داور به تیم ما لطمه زد و نتیجه را عوض کرد. ما می توانستیم این بازی را ببریم و از داوری ناامید هستم. داور باید بازیکن حریف را اخراج می کرد. برانکو در خصوص دیدار برگشت هم گفت ما با حمایت هوادارانمان در پی پیروزی خواهیم بود. البته کار آسانی نیست، اما تمام تلاش ما را می کنیم که به پیروزی برسیم. سعید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس هم گفت
مشخص بود بازی سختیه، فینال جام باشگاه آسیا است. خب تیم کاشیما هم تیم خیلی خوب بود، بچه‌های ما هم زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن. تیم حریف هم برنامه که داشت روز ضد حمله بودش، روز ضد حمله خوب کار می‌کردن. ما می‌تونستیم دفاع کنیم ولی از دقیقه اول بالا بازی کردیم. متأسفانه گلای بعدی خوردیم ولی ان شاءالله با کمک هوادارامون بتونیم جبرانمون. نیمه دوم مونده و منتظر هوادارامون هستیم که یه بازی خیلی سختو بتونیم خیلی خوب تمومش کنیم.
اما حمید استیلی پیشکسوت پرسپولیس درباره بازی رفت و همچنین دیدار برگشت صحبت کرد.
مشکل هم اختلاف ساعته که 5.5 ساعت خیلی زیاده. شما دیدید تو نیمه دوم همیشه پرسپولیس تو نیمه های دوم بهتر بود، تو این نیمه تیم افتاد، اصلا یک دفعه لحاظ بدنی افتاد. سیامک دیگه وقتی که اخراج شده دیگه راجبش فکر نکنیم، آلیشا رو آماده کنیم از لحاظ روحی، از لحاظ بدنی آلیشا میتونه جای سیامک بازی کنه. خیلی مهمه بازیکن از لحاظ هم بدنی هم روحی روانی برگردن، شرایط خوبی داشته باشن و نشون دادن تو این چند تا بازی هم، تو بازی برگشت تو تهران هوادارامون نقش بی بدیلی داشتن و میدونن آخرین بازی یه جامیه، همه مردم هم قطعا میان و بازیکن‌ها باید یه مقدار آرامش داشته باشن. اگر ما 20 دقیقه اول حتی نیمه اول یه گل بزنیم، نیمه دوم هم میتونیم بزنیم و میتونیم این بازی که 2-0 واگذار کردیم تو تهران بتونیم نتیجه رو بگیریم.
و در ادامه بازی هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان ساعت 16:45 دقیقه در آبادان به مسافه هم می‌روند.
پیک نیمروزی
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم‌ها، سلام عرض می‌کنم. بعد از ظهر اولین روز هفته بخیر و سلامت، خوش آمدید به پیک نیمروزی. در برنامه امروز گزارش خواهیم داشت درباره انتخاب شهردار تهران، موضوع برندهای خارجی را هم پیگیری می‌کنیم و گزارشی داریم درباره مراسم 13 آبان فردا. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شماره پیامک پیک نیمروزی 3600 است. صبح امروز گزارش داشتیم درباره طرح واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری که در این باره شنوندگان زیادی اظهار نظر کردند. یکی از شنوندگان نوشتن که مخالف هستم که بناهای تاریخی به شهرداری واگذار بشه، در عوض باید بودجه میراث فرهنگی بیشتر بشه تا بتونه بناها رو مدیریت کنه. در غیر این صورت شهرداری به بهانه‌های مختلف اونجا رو خراب میکنه و بناهایی رو نگه میداره که درآمد داشته باشند. بسیار خوب. هفته پیش اعلام شد که شهردار تهران تا مشخص شدن نتیجه استفساریه مجلس استعفا نمیده. امروز هم شورای شهر تهران اعلام کرد که ادامه روند فرایند انتخاب شهردار رو به نتیجه جلسه فردای کمیسیون اجتماعی مجلس منوط کرده. این در حالیه که پیش از این مجلس به یک فوریت طرح استفساریه مستثنا کردن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رأی منفی داده بود. گزارشی در این باره بشنوید از مرتضی علی مردانی.
تعویق فرایند انتخاب شهردار جدید پایتخت با اصرار شهردار بازنشسته تهران، در حالی که قرار بر این بود که امروز شورای شهر تهران درباره چند و چون پنج نامزد پیشنهادی شهرداری تهران بزرگ به بررسی انتخاب بنشیند، این بررسی تا جلسه فردا این شورا به تعویق کشیده شده است. آنطور که علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران میگوید، ادامه روند فرایند انتخاب شهردار به جلسه فردا کمیسیون اجتماعی مجلس منوط شده است.
در چند روز اخیر یک پیشنهادی از سوی بعضی از اعضای شورا مطرح شد که با توجه به اینکه در حال حاضر بحث استفساری در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس هست، در دستور یک شنبه یعنی فردا است و قاعدتا مطرح خواهد شد، ما انتخاب پنج گزینه رو به تعویق بندازیم. امروز در جلسه هماندیشی اعضای شورا این موضوع مطرح شد و تقریبا با اکثریت آرا به تصویب رسید و بنا شد که اولا امروز رأی‌گیری صورت نگیره. اگر این موضوع یعنی طرح استفساری فردا در کمیسیون اجتماعی مجلس رأی بیاره و به این معنا که کمیسیون اجتماعی نظرش این باشه که شهرداران مستثنا هستن از این قانون، ما فرایند رو متوقف خواهیم کرد تا زمانی که یا موضوع به صحن بره یا در واقع مهلت قانونی دیگه اجازه نده که آقای افشانی در شهرداری بمونه.
در حال شورای شهر تهران فرایند انتخاب شهردار جدید را به جلسه فردای کمیسیون اجتماعی مجلس به تعویق انداخته که مجلس هفته پیش به اما اگرهای ماندن یا نماندن افشانی بر کرسی شهرداری پایتخت پایان داد. آنجا که نمایندگان مجلس در جلسه خود به یک فوریت طرح استفساریه مستثنا کردن شهردار تهران از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رأی منفی دادند.
230 نفر حضور دارند. یک فوریت طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پایان رأی‌گیری تصویب نشد.
حتی برخی همچون سید احسان قاضی‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی و از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این گفته بود که اساساً اصل استفساریه تداوم فعالیت شهرداران بازنشسته خلاف قانون اساسی است.
اصل این استفساریه هم چون وضع قانون جدید و قانون منع به کارگیری اصولاً ابهام نداره خلاف قانون اساسی.
خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگوید استفساریه دادن معنی ندارد، اما قطعاً شهرداری‌ها مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشوند. به گفته خدادادی استفساریه برای زمانی است که قانون ابهام دارد. این در حالی است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان صراحت دارد.
کمیسیون اجتماعی بیش از 17 جلسه کارشناسی برای این قانون در کمیسیون با دستگاه‌های مختلف، با کارشناسان مختلف، با مرکز بشر، با طراحان مختلف بوده. نمیگه حقوق، پرداخت حقوق، نمیگه مشاوری، نمیگه نمیدونم معاونین، میگه هر نوع بازنشسته به کارگیریست ممنوعه. این عنوان قانونه، بس به کارگیری حتی رایگان باشه.
حالا که مجلس به عنوان مفسر قوانین خود در مورد استمرار فعالیت شهردار تهران رأی منفی داد، عملا شهردار تهران از 24 آبان ماه جزء بازنشستگان محسوب می شود و می بایست استفاده دهد. این در حالی است که افشانی شهردار تهران هفته پیش از این گفته بود تا تعیین تکلیف استفساری در کمیسیون اجتماعی استعفا نمی دهد.
اون قانون به هر حال فعلا هم با توجه به این مصوبه مجلس که رفته در کمیسیون، اگر نهایتا قانون این شد که شهرداری بایستی تعویض داده که با کمال میل همونطور که گفتم، همچنان من پایبند قانونم.
پیش از این هم سلمان خدادادی درباره بررسی طرح استفساری شهردار تهران در کمیسیون اجتماعی مجلس از این گفت که طبق آنچه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، تمام افرادی که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشوند باید از سمت خود کناره گیری کنند. به گفته خدادادی در خصوص شهردار تهران و سایر شهرداران شهرهای دیگر، این قانون باید اجرایی شود.
راجع به موضوع شهرداری تهران و بازنشستگی آقای افشانی اگر نظری داشتید لطفاً به 3610 پیامک بفرستید. یکی از شنوندگانمون گفتن که از طرف راننده‌های حمله جوجه یک روزه پیامک میدن ما تو راه گازوئیل کم میاریم، کارت آزاد جایگاه سوخت رو جمع کردم، مسیری که میرفتیم بیشتر گازوئیل آزاد استفاده میکردیم، الان نیست. بعد گفتن که با این حیوانات موجود زنده چیکار بکنیم، متاسفانه یعنی ممکنه که تلف بشن. شنونده نوشتن که پیچ هایی که به وسیله اونها سرعتگیر پلاستیکی رو نصب میکنن باعث نابودی لاستیک کامیون هاست، لطفاً تذکر بدید. عاملان تلف شده 28 پرنده شکاری در استان فارس دستگیر شدند. چند روز قبل خبر ناراحت کننده ای در رسانه‌ها پیچید که حدود 30 پرنده شکاری از جمله 7 عقاب در اطراف شهر سروستان تلف شدند. گفتگو با مدیر کل محیط زیست استان فارس آقای محمودی رو بشنوید.
آقای محمودی، این قصه مرغ‌های آلوده بود تو سروستان که؟
بله بله.
این به کجا رسید؟ مشخص شد مال کجا بوده؟ چرا رفت؟
بله، عاملش رو شناسایی کردیم، بازداشت کردیم. یه مرغداری اطراف همون سروستان بود. نمونجا بود.
فرمایید داستانش، مرغداری چی بوده؟ برای چی راه کردن؟
مرغداری، خب مرغا ظاهراً که بیمار بودن، حالا یا تلف شدن خود مرغای داخل مرغداری. شما میدونید مرغداری‌ها موظفن در درون خود محوطه مرغداری چاه‌های دفن داشته باشن. این تلفات مرغ همیشه پیش میاد، چیز عادیه. اونجا باید دفع بکنن، آهنگزنی بکنن، بی خطر سازی بکنن. این وظیفه ای که دارن از نظر قانونی و موازینی که مربوط به دامپزشکی کشور است. منتها اینا این کار نکردن، آوردن بیرون رها کردن. حالا بیرون رها کردنش یه داستانه، تخلفش داستان دیگه. اینه که بعد از اینکه دارو لاشه ها رو ریختن بیرون، به احتمال زیاد مسموم کردن لاشه ها رو، یعنی سم ریختن روی لاشه ها.
خب برای چی؟
برای اینکه سگای بلگرد رو از بین ببرن. و حالا این پرنده های بیزبون اومدن اول صبح، چون اینا شب ریختن، اول صبح به محض اینکه هوا روشن میشه پرنده ها پرواز میکنن دیگه، اومدن از اینا استفاده کردن، تلف شدن. چند تا سگ گله همون دور بر روستا هم تلف شده بود.
عجب. خب الان چی شده جس؟
الان این آدم ها زندانن، در واقع حکم دادستانی زندانن. حالا ما هم ازشون شکایت کردیم، هم برای خسارتی که به حیات وحش وارد کردن، تهدید علیه سلامت عمومی شهروندان، چون فقط مربوط به حیات وحش هم نیست، این میتونه ستا مردم رو هم به قول معروف تحت تاثیر قرار بده. و ما کار کردیم، سری اون مرغا رو جمع کردیم در اولین فرصت همونجا و دفنشون کردیم در به صورت بهداشتی. پرنده هم که 27 تاشون تلف شده بود همونجا، در همون مکان، اینقدر دمی که خورده بودن سنگین بود و خطرناک، همونجا تلف شده بودن. یه دو سه تاش همونجا بد نبود حالشون، یه مقدار کار اولیه براشون کردن، بچهای دامپزشکی و محیط زیست رهاشون کردیم. 5 تاشون هم که آوردیم تو کلینیک، امروز به من خبر دادن اول صبح که حالشون خوبه، یعنی وضعیتشون خوبه، ممکنه اگه دامپزشک کلینیک اجازه بده امروز رهاشون کنیم، اگرم نه که یک دو روز آینده شرایطشون استیبل بشه الان رهاسازی می‌کنیم.
گفتگوی پیک نیمروزی بود با مدیر کل محیط زیست استان فارس. علی نکته ای ها، سگای روستا هم میان از این حیوانایی که مردن دارن تغذیه میکنن. بسیار خوب، گزارش بعدی ما راجع به پوشاک خارجی و برندهای خارجی است، لطفا بشنوید.
بعضی ها صرفا خرید لباس های مارک رو مترادف با شیک پوشی میدونن. برند پوشی این روزها تو برخی اقشار حسابی مد شده، اونقدر که روز به روز مغازه ها و پاساژ های بیشتری به فروش کالاهای لوکس و لباس های مارک دار متمایل شدن.
وقتی میرین خرید میکنین بیشتر کالاهای ایرانی در دسترستون هست یا کالاهای خارجی؟
خارجی.
لباسم ترکه.
ما کلا برند موتور،
بیشتر مردم ما دوست دارن برند بپوشن، دوست دارن کالای خارجی بپوشن. یه جور جا افتاده که آره، این کالای خارجی حتما کیفیتش بالاتر از کالای ایرانی.
80% از بازار پوشاک مصرفی کشور دست خارجی هاست، بازاری که دوخت و دوزش دست دلال ها و واسطه های بیشماریه که از این نمد کلاهای خوبی برای خودشون میبافن. این روزها خیلی از تولید کننده های کوچیک پوشاک تعطیل شدن، خیلی از واحد های بزرگ هم با مشکل رکود مواجهن. البته وزارت صنعت برای سر و سامان دادن به بازار لباس‌های خارجی دستورالعملی صادر کرده. آقای شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک:
نتیجهش این شد که این دستورالعمل افرادی که در واقع مایل هستند دارای برند خارجی در ایران داشته باشند و فعالیت بکنند، باید تحت نظر این دستورالعمل اقدام کنند. به این معنا که اولا باید شخص حقوقی نماینده اون برند خارجی باشه در ایران و مکلف هست که تعهد کنه که 20% از کالایی رو که تحت اون برند در ایران وارد میکنه در داخل خود ایران تولید بکنه و 50% از این تولیدات به خارج از کشور صادر بشه.
اینجا جواب گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلامی دوباره خدمت شما عزیزان شنونده. تا این لحظه با همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران بودیم و خبرها و همینطور پیک نیمروزی رو شنیدیم. خدا قوت به دوستان عزیزم در استودیوی خبر. و اما برنامه‌های رادیو معارف رو از این لحظه از استودیوی پخش این رسانه دینی از شهر مقدس قم پی می‌گیریم با فقه و زندگی. تا ساعت 15:30 این برنامه ادامه خواهد داشت. زلال تاریخ، بررسی وقایع سال 9 هجری هم برنامه بعدی است که 15:30 میشنوید. همینطور ساعت 16 پرسمان قرآنی آماده پخش خواهد بود. 39 دقیقه نزدیک به 40 دقیقه برنامه فقه و زندگی تقدیم شما.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در بر تو به فقه زندگی باید کرد، در بر تو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان شنونده، دوستان عزیزی که با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. در این لحظه فقه و زندگی رو از این رسانه دینی تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. مباحثی که با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا در این برنامه تقدیمتون میشه، با موضوع استفاده از ظرفیت فقه برای ساماندهی مسائل حوزه خانواده اختصاص داره. در این برنامه به تبیین موارد نشوز زن، یعنی در جاهایی که زن باید از مرد پیروی بکنه و قدرت بر انجام اون کارهایی که ازش خواسته شده داره، اما با این حال سرپیچی میکنه و انجام نمیده. در این گونه موارد میگن زن ناشزه شده. حالا موارد نشوز زن کدام هستن؟ بحثی است که در یکی دو برنامه گذشته بهش پرداختیم و در این فرصت هم استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر هدایت نیا موضوع بحث را در این خصوص برای شما تبیین میکنن. خدمت حضرت عالی، جناب استاد هدایت نیا سلام میگم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنونده های عزیز این برنامه عرض سلام دارم و آرزو میکنم که انشاءالله گفتگوی ما براشون مفید باشه.
انشاءالله. از موارد نشوز زن که حضرت عالی در برنامه قبل به تفصیل دربارش صحبت کردید و به آیه 34 از سوره مبارکه نساء استناد کردید، آیه شریفه که با این جملات آغاز میشه الرجال قوامون علی النساء، این بود که زن از دستورات همسرش و شوهرش به عنوان سرپرست خانواده سرپیچی کنه و اونها رو نپذیره. آیه شریفه رو که حضرت عالی حالا با مباحث بسیار مفصلی که داره تا اندازه‌ای که وقت برنامه اجازه میداد بهش پرداختید، من تقاضا میکنم برای ارتباط بحث این برنامه با سلسله مباحث گذشته در این موضوع یک خلاصه از مباحث رو ارائه بفرمایید و انشالله در ادامه به روایاتی که در این خصوص وارد شده هم ما بپردازیم و از محضرتون استفاده کنیم. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. تصور میکنم که برای این که شنونده های عزیز برنامه در فضای بحث و گفتگومون قرار بگیرن، لازم من یه گام به عقب برگردم و اشاره بکنم که موضوع برنامه یعنی ظرفیت های فقه در ساماندهی مشکلات خانواده. ما مشکلات خانواده رو به سه منشأ کلی برگردوندیم: مشکلاتی که ناشی از جهل یا عدم آگاهی زن و شوهرها به وظایف همسری است. گفتیم فقه اینجا یک تکلیفی رو متوجه مخاطب میکنه و میفرماد که احکامی رو که اشخاص نوعاً به اون نیاز دارن واجب یاد بگیرن.
بله.
یه تکلیفی رو متوجه دانشمندان میکنه و میفرماد که کسانی که دانا هستند موظفند به دیگران آموزش بدهند. منشأ دیگه مشکلات خانواده رو به ناتوانی یا عجز و اعثار برگردوندیم. گفتیم فقه اسلامی اینجا وظیفه حمایت را اهم از حمایت اقتصادی یا درمان بیماری ها و نارسایی ها بر عهده حکومت اسلامی قرار میده. بحثاش هم گذروندیم. اما در بخش سوم مباحث به یک منشأ دیگری برای مشکلات خانواده اشاره کردیم و اون نافرمانیه، حالتی که فرد با وجود آگاهی از وظایف و توانایی در ایفای آن روحیه تمرد داره. یه شاخه بحث نافرمانی یا نشوز زوج یا شوهر بوده که به علل مالی و غیر مالیش، یعنی ترک انفاق و یا احیاناً بیتوجهی به نیازهای عاطفی و جنسی زن پرداختیم. همونطور که جناب عالی اشاره کردید، چند برنامه ایست که ما داریم در مورد نشوز زن یا نافرمانی و تمرد او بحث میکنیم. در برنامه گذشته اشاره کردیم یک سبب نشوز زوجه عدم تمکین هست، اینکه زن بدون دلیل موجه به نیازها و مطالبات جنسی شوهر توجه نکنه. اینکه اون دلایلی که میتونه موجه باشه یا عذر محسوب بشه چیه، انشاءالله در ادامه برنامه بهش میپردازیم. اما آیه‌ای که جناب عالی تلاوت کردید مربوط میشود به موقعیت مرد در خانواده. خب مرد در خانواده دو تا موقعیت داره، به اعتبار شوهر قوام به استناد همین آیه و به اعتبار پدر ولی بر کودکانشه. در هر دو موقعیت مرد سرپرست خانواده است. طبیعتا تصمیمات مرد در جایگاه سرپرست خانواده لزوم اطاعت داره. آیه شریفه هم بعد از بیان الرجال قوامون علی النساء در ادامهش به لزوم اطاعت زن اشاره کرده و فرموده فالصالحات و قانتات، زنان صالح و نیکوکار قانت هستند. قنوت به معنی اطاعت، فرمانبری و بعضی البته نوشتن به معنای اطاعت خاضعانه، اطاعت مستمر.
بله.
ببینید گاهی ممکنه کسی فرمان مسئول بالادستیشو اطاعت بکنه.
بله.
ولی این اطاعت با اکراهه، طرف از سر اضطرار یا از سر ناچاری تبعیت میکنه ولی زیر لب گلایه هاشو مطرح میکنه. قنوت رو گفتن نه، اطاعتیست که ارادی خاضعانه هست، مستمر هم هست. البته آیه شریفه در ادامه نکات جالب توجهی داره، مثل اونجایی که داره حافظاتون للغیب بما حفظ الله، زنان صالح فرمانبرند و در غیاب شوهر حافظ و نگهبان چیزی هستند که خدا حفظش را واجب شمرده. با مروری بر آراء مفسران شیعه و سنی من به سه محور برای این جمله دسترسی پیدا کردم. اینکه مراد از حافظات للغیب چیه؟ بعضی ها گفتن مقصود حفظ تن از آلودگی، بعضی گفتن حفظ اموال شوهر از تلف شدن، و بعضی هم گفتن حفظ اسرار خانوادگی از برملا شدن. اگر ما همین نگاه کلی رو داشته باشیم، همین دیدگاه جامع رو، حافظاتون للغیب، نگهبانی در غیاب شوهر، هر سه مورد میتونه در بر بگیره که از بعضی روایات همین معنا استفاده میشه. اینکه زن در غیاب شوهر اولا دامنش رو از آلودگی حفظ بکنه، ثانیا اموال شوهر که در دسترس اونه به مثابه یک امین ازش نگهداری کنه، و ثالثا آنچه به روابط خصوصی و خانوادگی مربوط میشه علنی کردن آن روانیست، اونها رو حفظ کنه و منتشر نکنه.
بله.
ادامه یال به آیه البته راهکارهای سگانه ای رو در اختیار شوهر قرار میده که احیانا با نشانه های نشوز زن یا خود نشوز مرد چگونه میتونه رفتار کنه، که باید در جای دیگه و در قسمت های دیگه برنامه بهش بپردازیم.
این سه مورد رو که اشاره کردید، حافظاتون للغیب از این قسمت آیه شریف برداشت کردید؟
بله بله، مفسران این جمله رو وقتی تفسیر کردن سه مساق براش برشمردن.
دامنشو حفظ کنه، نگهبان اموال شوهرش باشه و به هر حال مال امین اینگل پرکترش هست و اسرار خانواده رو علنی نکنه. این سه مورد خیلی جالب، حالا دارید از این مباحث رد میشید جناب استاد هدایت نیا. خوب